که میتواند منویات خودش رو، دیدگاه های خودش رو تحمیل کنه بر طرف مقابل، محور مقاومت است. پس اونها کشورهای عربی که عملگرایانه سعی میکنن به قضايا نگاه بکنن، طرف برنده رو انتخاب کردن و آمدن این طرف. میبینن که رژیم صهیونیستی در چه موضعی است، میبینن که آمریکا چقدر درگیر هست در منطقه، در مناطق دیگر جهان، و نمیتونه در منطقه خلیج فارس و غرب آسیا نقش آفرینی بکنه. کشورهای جدیدی مثل چین دارن به عنوان قدرت‌های توازن بخش در عرصه معادلات بین المللی وارد میشن و به همین دلیل دنیا داره به سمت چند قطبی میره. خب دنیای چند قطبی یعنی تضعیف هژمونی آمریکا، و تضعیف هژمونی آمریکا یعنی تضعیف موضع رژیم صهیونیستی، و همچنین میشه گفتش که نارضایتی بیشتر ملت‌ها از رژیم صهیونیستی. چون وقتی دنیا چند قطبی میشه، آمریکا افول میکنه، ملت‌ها انگیزشون برای مبارزه با اسرائیل بیشتر میشه، انگیزشون برای تنفر از اسرائیل بیشتر میشه، و به همین دلیل کشورهای عربی فراموش کردن. یعنی شما ببینید امارات متحده عربی آمد و خرید سامانه‌های باراک از اسرائیل رو لغو کرد. چندین بار وزیر خارجه اسرائیل میخواست بره سعودی، یا وزیر وزرای دیگه شون، سعودی ها اجازه ندادند. الان همین الان آقای بایدن، همین من داشتم خبر میخوندم، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد بین عادی سازی روابط سعودی و اسرائیل خیلی فاصله داریم. یعنی خود آقای بایدن میگه ما خیلی فاصله داریم، چون میدونن چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. همگرایی با اسرائیل، برقراری رابطه با اسرائیل، یعنی خیانت به امت اسلامی، خیانت به آرمان فلسطین، و قرار گرفتن در جبهه مقابل جمهوری اسلامی ایران،
یعنی خطر در منطقه،
و خطر در منطقه، چیزی که اونها نمیخوان، چیزی که اونها نمیخوان. بنابراین من اگر بخوام یه جنبندی کنم، میشه گفتش که تغییر معادلات بین المللی و فضای ژئوپلیتیک جهانی، جنگ اوکراین، افول قدرت آمریکا، نارضایتی افکار عمومی امت اسلامی، افزایش قدرت محور مقاومت کشورهای عربی رو به این جنبندی رسوند که باید طرف پیروز رو انتخاب کنن، و در محاسبات خودشون نسبت به آمریکا و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تغییر نظر اساسی بدن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دستمانچیان عزیز. چشماندازی که برای مبارزات مقاومت با رژیم صهیونیستی رو در پرتو شرایط فعلی که خب در میان صهیونیستا این حراس وجود داره که شاید قبل از 80 سالگی تأسیس این رژیم غاصب از بین بره به صورت کامل، شما این چشمانداز رو چطور میبینید؟
بسیاری از تحلیلگران و خود من نظرم این هست که نظرمون این هست که با توجه به این روندی که الان داره در سطح منطقه و بین الملل و داخل سرزمین های اشغالی میگذره، و روندی که روز به روز داره مقاومت، قدرت و ابعاد بیشتری میگیره، و همچنین استقبال بی‌نظیر مردمی در سایر کشورهای عربی از مقاومت و تز مقاومت، شاید اون تاریخی که پیش بینی شده شاید زودتر هم انجام میشه. دلیلش هم اینه که همینطوری که گفته آمد، ببینید رژیم صهیونیستی الان در دریایی از دشمنان خودش محاصره است. رژیم صهیونیستی یه وقتی این کارا رو میکرد که این محاصره رو بشکنه، که بتونه زنده باشه، که بتونه امنیت داشته باشه، که بتونه موجودیت پیدا کنه. اگر به مصر حمله میکرد، به سوریه حمله میکرد، به اردن حمله میکرد، کنان باختری اشغال میکرد، از این کاری که میکرد اینکه بتونه زنده باشه، بتونه بمونه. الان این ازش گرفتن و اومده در یک گوشه محاصره شده، و هر آن ممکنه مقاومت با یک استراتژی تهاجمی بزنه، اصلا بسیاری از معادلات موجود فعلی هم رو با هم بریزه. میخواد دست به کجا ببره؟ میخواد حمله اتمی بکنه؟ چی کار میخواد بکنه؟ آیا غرب ازش پشتیبانی میکنه؟ آیا منطقه ازش پشتیبانی میکنن؟ آیا مردم منطقه میتونن چیزی بگن؟ پس این یک. دو، مهم اینه که روند داره نشون میده که مقاومت و افکار مقاومت بسیار داره به سرعت پیش میره. اشاره کردن پارامتراش آقای دکتر تقوینی ها که بذارید چرا اینجوری بگیم، مقاومت شما در دو مقطع من به شما عرض بکنم. یک، قبل از انقلاب مقاومت دست کی بود؟ فرمودن دست چپی و مارکسیست و عرفات و فلان و سازشکار و یه مش سران سازشکار. بهترینشون دیگه قذافی بود، بهترینشون. قضیه فلسطین ما دست اینا گرفتار بود، یه مش آدم های ناسیونالیست از کنم چپکرا بی خدا و نشونم مثلا خدا عرفات مثلا مسلمان بود، دست صدام بود. فلسطین ما دست صدام بود. انقلاب اسلامی چی کار کرد؟ اومد اصلا مسیر رو عوض کرد، کل مفهوم مبارزه رو عوض کرد، میلیون ها مردم رو به حرکت در آورد، ایده مندشون کرد، دغدغه مندشون کرد. صاحب ایدئولوژی هن، صاحب اعتقاد هن اونایی که در میدونن و داره این ریشه میگیره. مهم اینه که داره روز به روز این درخت ریشه میگیره و نمیشه از جاش کند. بعد حالا در بین این نهضت بزرگی که انجام شده و انقلاب اسلامی اینجوری توفنده اومده به میدون، خب معلوم آینده چه خواهد بود. شما فرض کنید 20 سال پیش عراق دست کی بود؟ دست صدام بوده. بله؟ ولی الان دست کیه؟ دست مردم مجاهده، عرض کنم رفقا و دوستان خودمونه دیگه، در صحنه باشتنن دارن مبارزه میکنن و مردم دارن روز به روز از اون یوغ صدامی مادن بیرون دارن رشد میکنن میان بالا. من میخوام این رو به شما عرض بکنم، روز به روز، ساعت به ساعت مردم منطقه دارن رشد میکنن میان بالا و تلومند میشن. بنده عرض میکنم که بهار عربی سراغاز بود، نه پایان. سراغاز این بود که این نهال عرض کنم جوانه اومد بیرون و داره این تبدیل به درخت میشه. این درخت تنومند افکار مقاومت و اندیشمندی برای استقلال و عزت بسیار مهمه. به نظرم آینده وقت اینجوری خواهد بود، دست یه مش انسانهای فریخته مستقل پایدار و دغدغه‌مند. چی اینا را در من یه سوال دارم، چی این توطئه بسیار خطرناک و بزرگی که مثلث شوم را انداخته بود که کل منطقه را نابود کنه با ایستاد جلوش به جز یه مش مردم فهیم و عاقل و مجاهد که اومدن پای کار؟ این روندی است که داره منطقه خودش نشون میده. رژیم صهیونیستی کاملا قطعا و یقینا روز به روز منزوی تر خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای تقوینی عزیز. شما چشم انداز مقاومت رو در منطقه چی می‌بینید؟
بله، چشم انداز مقاومت کاملا روشن است. شما به لبنان ببین نگاه کنید. لبنان که یک روزی اسرائیل هر وقت اراده میکرد میومد تا بیروت، امروز حزب الله اومده داخل اراضی اشغالی چادر زده، چادرهای امنیتی زده، اسرائیل نتونسته اون چادرها رو جمع کنه. یعنی داره میگه داره از طریق فشارهای سیاسی سعی میکنه حزب الله رو مجبور به عقب نشینی بکنه. از لبنان با خمپاره میزنن، اسرائیل واکنش قاطعی نشون نمیده، زمینای خالی رو میزنه چون نمیخواد رو در رو بشه با مقاومت. سوریه ای که یک روزی در اون ارتش عربی سوریه قدرت برتر رو داشت و دیدگاه های اسلامگرایی رو خطر میدونست، امروز گروه های مقاومت در اون حضور دارن، در اون پایگاه ایجاد میکنن و سوریه به جمع کشورهای مقاومت مسلمان اومده، یعنی گروه هایی که عضوی از محور مقاومت اسلامی هستند اومده، جزی از محور مقاومت بود اما سوریه، سوریه سکولار بود. امروز مقاومت در سوریه پایگاه موشکی داره، پایگاه پهپادی داره، پایگاه پدافندی داره، ده ها هزار نیرو حضور دارن در سوریه و اسرائیل نتونست با اون مقابله کنه. یادتون هست آقای نتانیاهو میگفت که روس ها باید از نزدیک شدن ایرانی ها به مرز جلوگیری بکنن، نباید بذارن، ما تحمل نمی کنیم حضور ایران در مرز ها. چند سال اینو میگفت، اما چی شد؟ آیا تونست یک متر ایران رو و متحدانش رو در جبهه سوریه از نزدیک شدن به فلسطین بازداره؟ خیر. در نوار غزه شما ببینید یک گروه نچندان قدرتمند مثل حماس قدرتمند هست، اما مثل حماس قدرتمند نیست. میتواند ظرف 5 روز جهاد اسلامی میتواند ظرف 5 روز بیاد و بیش از 1000 راکت و موشک شلیک بکنه به اراضی اشغالی تا شعاع 80 کیلومتری و گنبد آهنین طبق اذعان خود صهیونیست ها یک چهارمش رو رهگیری نکرد. طبق اذعان خود صهیونیست ها و تلفات وارد شد به اسرائیل، 5 روز سرزمین های اشغالی تا شعاع 80 کیلومتری کلن زندگی عادی مختل بود، مردم در پناهگاه ها بودن، ادارات تعطیل بود، مدارس تعطیل بود و بالاخره وقتی یه گروه کوچک در یک جغرافیای خیلی محدود میتونه رژیم صهیونیستی که قوی ترین نیروی هوایی داره رو، قوی ترین ارتش منطقه داره رو بیاد و مجبور به رفتن به پناهگاه بکنه و زندگی عادی رو مختل بکنه، نشون دهنده این هستش که جایگاه مقاومت چقدر ارتقا پیدا کرده در برابر رژیم صهیونیستی. و اخیرا جبهه جدید در کرانه غربی رود اردن، این اتفاقاتی که داره در جنین، در نابلس داره میفته، در طولکرم داره میفته، مشابه اتفاقی است که 20 سال پیش در غزه میافتاد. در غزه هم به همین وضعیت بود، یعنی اسرائیل اشغال کرده بود، عقب نشینی نمی کرد، همین بمب‌های کوچک، همین سلاح‌های ابتدایی کلاشنیکوف، مسلسل کارلو و دیگران و دیگر تسلیحات رو فلسطینی‌ها داشتن مبارزه کردن، اسرائیل از اونجا فرار کرد. الان همون الگو داره در کرانه غربی رود اردن پیاده میشه، یعنی رژیم صهیونیستی میاد اونجا، بیش از 33 فروند از خودروها و زره پوشاشو در جنین از دست میده، خیلی
با دست خالی
با بمب‌های ابتدایی دستساز میاد از دست میده. فیلم‌های اونم منتشر شده، یعنی این فقط ادعا نیست، فیلم‌هاش منتشر شده که تجهیزات اسرائیلی، بولدوزرهای اسرائیلی، نفربرهای اسرائیلی میرن روی مین و ناتوان هستند از بین بردن مقاومت. در جنین راکت قسام ساخته میشه و به سمت اراضی اشغالی شلیک میشه. فاصله جنین و فاصله کرانه غربی تا تل آویف بسیار کمتر از فاصله غزه هست، یعنی کرانه غربی رود اردن اگر از کنترل اسرائیل خارج بشه که ما نشانه های اون رو داریم میبینیم، بی تردید اسرائیل دچار فروپاشی خواهد شد. بدون تردید دارم عرض میکنم. چرا؟ چون یک، موقعیت ژئوپلیتیکی داره، موقعیت استراتژیکی داره، در ارتفاع است و مسلط هست روی شهرهای، از اکثر شهرهای اسرائیل مثل تل آویو، نتانیا، حیفا، عفوله، ناصره. این نکته اول. نکته دوم، بخش قابل توجهی از آب و کشاورزی اسرائیل در اونجاست، 600 هزار صهیونیست در اونجا هستند. صهیونیست ها در اطراف نوار غزه نیستن، یعنی یک حائلی بین اونها ایجاد شده خب که دسترسی ندارن، اما در کرانه غربی رود اردن فلسطینی ها و صهیونیست ها با هم تداخل دارن و کاملا در دسترس هستن برای هدف قرار گرفتن. نکته دیگری که باید عرض بکنم این هستش که مساحت کرانه غربی رود اردن 21% مساحت فلسطین هست، اما مساحت نوار غزه 1.5%. یعنی شما ببینید چه ابعادی است، یعنی اینجا اگر تبدیل بشه به یک سرپل برای عملیات علیه اسرائیل که داره این اتفاق میفته، مطمئنن و بی تردید رژیم صهیونیستی در مهمترین جبهه خودش درگیر خواهد شد و در نهایت قابلیت بازدارندگی خودش رو از دست خواهد داد و همونطور که امام راحل فرمودند، فلسطین آزاد نخواهد شد جز با مسلسل‌های متکی بر ایمان جوانان فلسطینی.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از هر دو مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر احمد دستمالچیان، کارشناس مسائل غرب آسیا، همینطور جناب آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل غرب آسیا. از شما شنوندگان عزیزم که تا این ساعت همراه گفتگوی سیاسی بودید، هم در رادیو تبیین و هم در رادیو گفتگو، بسیار سپاسگزارم. تا گفتگوی سیاسی دیگر، برنامه دیگر، وقت بخیر، خداحافظ.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، بسیار ممنون و سپاسگزاریم که با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه هستید.
اینجا سرزمین دریاهاست، با من بیا رودخانه شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی جهان سر با جفل و تیرگی هموار در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید، طبعا وظیفه میاد دوشتون، تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.
کودتای نافرجام نوژه از جمله طراحی‌های شومی بود که سازمان‌های جاسوسی غرب به ویژه سازمان سیا پیروزی اون رو قطعی می‌دونستن. کودتای نوژه در کنار مداخلات و صدها توطئه سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی و فرهنگی حاکی از خصومت همه جانبه آمریکا نسبت به ملت ایرانه. سپاس که همچنان همراه ما هستید. برنامه برگی از تاریخ نگاهی کوتاه داره به کودتای نوژه.
برگی از تاریخ.
استعفای نوشتم، آقای بنی‌صدر هم خیلی استقبال کرد از اینکه بنده استعفا کردم و من اول اسفند بود، حدود اوائل اسفند که دوم اسفند بود که از وزارت دفاع از همون سمتی که بود خارج شدم.
تابستان داغ سال 59 آبستن حوادثی است که تضعیف و از هم پاشیدن نظام نوپای جمهوری اسلامی را هدف گرفته است.
حجت الاسلام محمد ری شهری.
تیمسار محققی میگه که من با مهدیون که فرمانده عملیات بود صحبت کردم و گفتم که بهتره این که بریم پایگاه شاهرخی که دور از شهر، عملیات اونجا شروع کنیم بعد بکشونیم به تهران.
از اعضای حلقه اولیه کودتای نوژه.
پایگاه شاهرخی پایگاه ما داره، حدود 40 هواپیما آماده داره، یعنی آماده درجه 3 بمب‌بسته آماده است.
محسن رضایی مسئول وقت اطلاعات سپاه.
پایگاه خل سلامی شد، محققی میرفت در اونجا و فرماندهی نیروی هوایی رو باده میگرفت. فانتوم ها به پرواز در میامدن و مواضع حساس کشور رو بمباران میکردن.
سرتیپ خلبان آیت محققی از اعضای حلقه اولیه کودتای نوژه.
حضور امام در طرح بود، سوپرسونیک از روی تهران در طرح بود، زدن فرودگاه مهرآباد باندهای پروازیش در طرح بود.
کمیته مرکزی به اضافه هنگ نوجوانان بمباران شد.
ناصر رکنی از اعضای حلقه اولیه کودتای نوژه.
چون عملیات کودتا صبح ساعت 5:30 رو باید انجام می‌شد و نمایندگان مجلس مجتمع در جایی نبودن که به شما رو دستگیر کرد، بنابراین به طور کلی دورش خط کشیده شد و گفته شد که با نمایندگان مجلس نمیتونی کار کنی.
حجت الاسلام محمد ری شهری.
این که کی میخوان این آقایون وارد عملیات بشن و اون عاملین اصلی کیا هستن، اینها مشخص نبود.
محسن رضایی مسئول وقت اطلاعات سپاه.
بختیار یک نماینده در عراق داره نزد دولت عراق که اینا با همدیگه کارهای همدیگه رو هماهنگ میکنن.
ناصر رکنی از اعضای حلقه اولیه کودتای نوژه.
از نتیجه مذاکراتی که بین من و آقای بنی عامری، بین بنی عامری و نماینده خودش، نماینده شخصی، نماینده نظامی که فرستاده بود در پاریس به عنوان نماینده شخص خودش در اونجا با ستاد پاریس هماهنگ بکنه کار را، بعد صحبت‌هایی که در چیز می‌کردیم، در شورای نظامی می‌کردیم، ما به این نتیجه رسیدیم که کودتای نظامی می‌تونه و قادره که این دگرگونی رو در داخل خود ایران ایجاد بکنه و رژیم جمهوری اسلامی رو ساقط بکنه.
کودتای فرماندهان پاکسازی نشده ی ارتش که به نقاب لقب گرفته، با هدایت بختیار از پاریس، در حقیقت کودتایی بر ضد امام و انقلاب شمرده می‌شود. یکی از خلبانان که از اعضای تیم کودتا است، 3 روز مانده به موعد کودتا از نقش خود برای بمباران بیت امام آگاه شده است.
محسن رضایی مسئول وقت اطلاعات سپاه.
گفت که من همون موقع که مسئولیت بمباران خونه امام به من معول شده بود، همون موقع من گفتن که تو خودت پس برو شناسایی بکن و کروکی محل رو بکش و نقشه رو بکش. این گفت من همون موقع فهمیدم که، یعنی شک کردم که اگر اینا این واقعا میگن که ما یه سازمان حفاظتی و اطلاعات به این وسیع داریم، پس چرا خود منو میفرستن که عامل اجرایی هستن که منو شناسایی میکنن؟
آتش استراب و نگرانی در وی زبانه گرفته است. او آیت الله خامنه ای را از ماجرا خبر میکند. خلبان مضطرب از محل قرار کودتاچیان نیز مطلع است که به سرنخی بزرگ تبدیل میشود.
حجت الاسلام محمد ری شهری.
در دستگیری این افراد کمیته ها و سپاه پاسداران بسیار فعالیت کردند.
ستاد کودتا با محوریت بختیار که در پاریس مستقر است، پس از شکست کودتا سناریوی دوم یعنی ترغیب عراق برای حمله به ایران را در دستور کار خود قرار می‌دهد.
ناصر رکنی از اعضای حلقه اولیه کودتای نوژه:
ناچاراً همون حق تقدم دویی که به حمله عراق داده شده به مرحله اجرا گذاشته میشه
و به این ترتیب در شهریور 59 نبردی 8 ساله آغاز میشه.
همین کودتایی که تمام این دولت‌های اطراف و اون دولت‌های بزرگ دست درش داشتن ولی کن نتوانستن کاری بکنند. چرا؟ برای اینکه مسئله ملت هست. اگر دولت شاه بود کودتا می‌خواستن بکنند فوراً میشد. آمریکا میخواست کودتا بکنه فوراً میشد.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، بسیار ممنون و سپاسگزاریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
شما همراهان عزیز میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم: تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و ال